ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام، من نسیم شفق میزبانتان در این برنامه را بپذیرید. رامین کاکر همکارم در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. در این برنامه میشنوید که زندانیان زن در ولایت هرات دست به اعتراض و آشوب زده اند. شماری از افغانها در ایتالیا به ویروس کرونا مبتلا شده و همچنان یکی از آنها جان باخته است. گزارش‌ها و مطالب مهم خبری دیگر نیز برایتان پخش خواهد شد. اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. گروه تماس صلح حکومت بار دیگر با نمایندگان طالبان گفتگو کرده است. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 145 تن رسید و مقام ها در پاکستان می گویند که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور نیز افزایش یافته است. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که گروه تماس ابتدایی صلح که از سوی حکومت افغانستان تعیین شده بار دیگر با نمایندگان طالبان گفتگو کرده است. این شورا در صفحه تویتر خود نوشته که این گفتگوها در یک کنفرانس ویدیویی صورت گرفت که در آن اعضای کمیسیون سیاسی طالبان و اعضای کمیسیون مربوط به زندانیان این گروه شرکت داشتند. در اعلامیه شورای امنیت ملی آمده است که طالبان با کمک صلیب سرخ بین المللی یک گروه تکنیکی خود را به کابل می فرستد و حکومت افغانستان در بگرام از آنها میزبانی خواهد کرد تا در مورد آزادی زندانیان گفتگو صورت گیرد. قبل از این به تاریخ 22 و 25 ماه مارچ گروه تماس ابتدایی صلح از جانب حکومت افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس با نمایندگان طالبان صحبت کرده بود. در توییت های شورای امنیت ملی آمده است که دو جانب توافق کردند که با رسیدن تیم تکنیکی طالبان به کابل گفتگوهای بیشتر را از نزدیک انجام دهند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ناوقت دیشب در یک پیام فرستاده شده به رادیو آزادی گفت شاید شمار اعضای هیئت آنها که در دو روز آینده با طیاره صلیب سرخ به کابل می روند کم باشد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 145 تن رسید. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیشب به رادیو آزادی گفت حدود 20 تن به تازگی در این ولایت به ویروس کرونا مبتلا شدند. از جمله افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان تا حال 4 تن آنها در هرات و بلخ جان دادند. به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کابل، هرات، ننگرهار و شمار دیگر از شهرها برگشت و گذار قیود وضع شده است. در خارج از کشور نیز یک افغان شب شنبه از اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر تورین ایتالیا جان داد. این موضوع را اختیارگل مشتقیوال رئیس انجمن افغانهای مقیم در ایتالیا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد و گفت دو افغان دیگر نیز در ایتالیا مصاب به کرونا اند. مشتقیوال گفت افغانی که جان داده از در شهر تورین به خاک سپرده می شود و افغانهای دیگر در قرنطینه کامل به سر می برند. شمار از ورزشکاران معروف افغان برای کمک به متضررین ویروس کرونا در این کشور ابراز آمادگی کردند. راشد خان، آفتاب علم و نجیب الله زدران بازیکنان تیم ملی کرکت در صفحات فیسبوکشان نوشتند که تا حد توان به افغانهای نیازمند کمک میکنند. راشد خان در یک پیام جداگانه در صفحه تویترش نوشته است که با نهاد خیریه شاهد افریده هم کمک میکند و از مردم میخواهد در خانه هایشان بمانند. او میگوید چنانچه میدانیم کرونا در حال گسترش است. یگانه راه محفوظ ماندن از شر کرونا این است که از حضور در محلات عام خودداری کنیم. همین یگانه راه آن است که از این ویروس خودداری و محفوظ خود را نگه داریم. از سوی دیگر قهرمانان ورزش‌های رزمی افغانستان عبدالسمی فیضی، احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز هم اعلان کردند که با خانواده‌های نیازمند کمک‌های غذایی کرده و این پروسه ادامه خواهد یافت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات در پاکستان میگویند در 36 ساعت گذشته 121 واقعه جدید کرونا در این کشور ثبت شده است. با این رقم شمار مصاب شدگان به کرونا در پاکستان تا ناوقت دیشب به 1526 تن و شمار قربانیان آن به 13 تن رسیده است. ظفر میرزا وزیر صحت پاکستان دیروز گفت 71% مصاب شدگان به کرونا در پاکستان زائران اند که از ایران برگشتند. واقعات مثبت کرونا در پاکستان با وجود آن در حال افزایش است که در این کشور با جمعیت 220 میلیونی محدودیت‌های جدی بر فعالیت و گشت و گذارها وضع شده است. اعضای پارلمان پاکستان و متخصصین نگرانی جدیشان را در مورد احتمال گسترش این ویروس در روزهای آینده ابراز داشته و از دولت خواستند معاینات را افزایش دهد. مقام‌های ایران می‌گویند در یک تلاش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در زندان‌های مزدحم این کشور، آزادی موقت هزاران زندانی را تمدید نموده و شمار دیگر را نیز آزاد می‌کنند. به گفته آنها 15,000 زندانی دیگر موقتاً آزاد خواهند شد که در کل شمار زندانیان موقتاً آزاد شده به 100,000 تن خواهد رسید. ایران یکی از متضررترین کشورهای جهان از اثر ویروس کرونا است که شمار قربانیان در آن تا ناوقت دیروز 2640 تن گزارش شده بود. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران ناوقت دیروز از مرگ بیش از 120 تن دیگر در 36 ساعت گذشته خبر داده و در یک کنفرانس خبری گفت:
متاسفانه ما 123 نفر رو ظرف 24 ساعت گذشته در کلیه مراکز درمانی و بیمارستان هامون از دست دادیم.
و ائتلاف برهبری امریکا دیروز از یک قرارگاه نظامی در شمال عراق خارج شد که در اواخر ماه دسامبر هدف حملات راکتی قرار گرفت و تنش میان ایران و واشنگتن را شدت بخشیده بود. این ائتلاف دیروز در اعلامیه گفت پایگاه هوایی K1 در ولایت شمالی کرکوک را ترک می کند. وسایل نظامی به ارزش $1 میلیون این پایگاه به عراقی ها منتقل شده است. پایگاه K1 سومین محلی است که نیروهای ائتلاف برهبری امریکا در عراق آن را در این ماه ترک کردند. این قوا قرارگاه القائم در نزدیکی سرحد با سوریه و قرارگاه قیارا در غرب عراق را قبلاً ترک کرده بود. در حمله راکتی ماه دسامبر بر قرارگاه K1 قراردادی ملکی آمریکایی که در زمینه آموزش نیروهای عراقی علیه داعش مشغول بود کشته شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست کاملتر داشته های این برنامه. ده ها تن از زندانیان زن در زندان هرات دست به اعتراض و آشوب زده اند. جیرانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد می گوید:
شما محبوسین محبوس زنانه در اعتراض به نامهایشان در جای فهرست مستفید شدگان فرمان اخیر مقام مدیریت جمهوری نیست دست به اعتراض زدن.
افغان‌های مقیم ایتالیا و ترکیه نیز از ویروس کرونا در امان نمانده اند. اختیار گل مشتقیوال رئیس اتحادیه افغان‌های مقیم ایتالیا میگوید:
یک افغان ما به حق رسید وفات کرد و دو افغان دیگه ما که هنوز یکش خانه پس رفته تداوی شده و یک دیگه هنوز هم در شفاخانه است. دیگه دو نفر ما خبر هستیم.
گزارش های دیگر نیز برای تان داریم. در نیم ساعت دوم دو برنامه هفتوار، یعنی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان هم برای تان پخش می شود. با رادیو آزادی باشین. این هم گزارش اولی برنامه. شماری از زندانیان زن در هرات دست به آشوب زده و بخشای از این زندان را به آتش کشیدند. یک مقام ولایت هرات به رادیو آزادی گفته است این حادثه دیشب در زندان زنانه هرات رخ داد. زنان زندانی در هرات به گفته مقامات محلی به این سبب دست به آشوب زدند که نامهای آنها در لیست کسان شامل نیست که به دستور رئیس جمهور غنی به دلیل نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا آزاد می شوند. فرشته ندا در این مورد گزارش می دهد.
مقامات ولایت هرات میگویند زندان زنان این ولایت دیشب شاهد آشوب‌های دیگر بود که در نتیجه آن بخش‌های از زندان با آتش کشیده شده و 5 پلیس زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت زنان زندانی به این سبب دست به آشوب زدند که چرا نام‌های آنها در لیست کسان شامل نیست که آزاد می‌شوند.
شما محبوسین محبس زنانه در اعتراض به نامهایشان در فهرست مرتفی شدگان فرمان اخیر مقام مدیریت جمهوری نیست دست اعتراض زدن و اقدام باطل زدن بعضی اموال و اجناس محبوسین ساختن که نیروهای امنیتی با محل اعزام شدن، تیمهای صحی هم با محل اعزام شدن تا اقدامات لازم را انجام بدن.
رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در زندانها دستور آزادی بعضی از زندانیان را صادر کرد. فرید حمیدی لوی سارانوال افغانستان هنگام اعلان این فرمان رئیس جمهور گفت بر اساس این دستور حدود 10,000 زندانی از زندانهای افغانستان آزاد می شوند. هرات متضررترین شهر افغانستان از ویروس کرونا است که در آن شمار مصاب شدگان به بیش از 100 تن رسیده است و به همین سبب زندانیان از مصاب شدن به ویروس کرونا نگرانی دارند. میوان صمدی مدیر محبس هرات به رادیو آزادی گفت به سبب متاثر شدن هرات از کرونا نسبت به شهرهای دیگر افغانستان بر اساس فرمان رئیس جمهور در همین هفته تا به 500 زندانی از محبس هرات آزاد خواهند شد.
فرمان اختصاصی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد 7 محبوسین به خاطر ویروس کرونا به خصوص ولایت هرات که در خط اول کرونا قرار داره صادر شد که روز شنبه به ما واصلت کرد. ما به جز 141 نفر زندانی ها را به اساس همون فرمان رها ساختیم. در حدود 400 الا 500 نفر مطابق همین فرمان رها میشه که از جمله 6 نفر طبقه اونا رها میشه و 80 نفر هم مجوزین.
در زندان‌های افغانستان اکثراً به سبب عدم رسیدگی به موقع به دوسیه‌های زندانیان، شرایط ناگوار زندان‌ها و عدم آزادی به وقت، محبوسین اعتراضات و اعتصابات غذایی صورت می‌گیرد که منتج به لاتکوب‌های شده و این موضوع نگرانی گروه‌های مدافع حقوق بشر را باعث می‌شود. در مورد تلفات احتمالی جانی، خسارات مالی، زد و خورد‌های دیشب در زندان زنانه هرات تا ناوقت شب گزارش دقیق در دست نبود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و حالا میشنوید که در ترکیه 3 مهاجر افغان که به ویروس کرونا مبتلا بودند درگذشتند. شماری از خانواده های افغان ها در ترکیه گفتند که این افراد مربوط یک خانواده بودند و در منطقه زیتونبرون استانبول وفات کردند. عالم رحمانیار در این باره گزارش را تهیه کرده است.
این مرد 53 ساله که اهل ولایت جوزجان است ساکن زیتونبرون استانبول می باشد. با گفته خودش بیش از 10 سال است که در ترکیه با فامیلش زندگی می کند و مشغول پیشه آزاد است. او بعد از مراجعه به دکتر مبتلا به کرونا تشخیص داده شده، تنگی نفس و سرفه دوامدار از علائمی بوده که در بیمار مشاهده شده است.
شکر الحمدلله. شکر به شفاخانه.
همین حالا در شفاخانه بستر هستم. دعا کنید که صحت یاب شوم. سردار محمد مالک فابریکه استانبول دنیای کفش شام روز یک شنبه دهی حمل به رادیو آزادی گفت با اثر ویروس کرونا در زیتونبرون استانبول از یک فامیل 3 تن جانهای خود را از دست داده اند.
با اثر کرونا 3 نفر از یک فامیل وفات کردن و 3 فامیل دیگه هم از هر فامیل یک نفر به می مریضی مبتلا شده که و احتمال میره که از او فامیل هم شاید کسان دیگه هم مبتلا شده باشه که و هنوز بستر نشدن، ولی از فامیل از اونا رو کلا اونا رو بگرفتم، اونا رو کلا ببردم به قرنطینه به خاطر که معلوم کنم که آیا اونا هم دارن یا ندارن. ولی در کل فعلا 3 نفر تلفات داشته از مردم ترکمنه.
وای افزود این 3 نفری که هلاک شدند 2 تن آن کهنسال شامل یک پسر جوانند که تازه از حج عمره به ترکیه آمده بودند. هرچند هنوز مراجع رسمی ترکیه در مورد مهاجرین افغان مبتلا به کرونا آماری منتشر نکردند، اما دکتر فخرالدین کوجا وزیر صحت ترکیه به تاریخ 26 مارچ در تویتر خود اعلام کرد که تا اکنون 59 فرد به اثر ویروس کرونا در کشورشان جان باخته و 2433 تن نیز به این بیماری مبتلا شدند.
در گزارش شنیدین که در ترکیه 3 مهاجر افغان که باشنده اصلی جوزجان بودند به اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. همچنان در گزارش‌ها آمده است که در ایران نیز حدود 50 تن از افغان‌ها به علت ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. تا هنوز در این مورد جزئیات نیست، اما 3 افغان در ایتالیا به ویروس کرونا مصاب شدند که یکی از آنها جان داده است. این را اختیار گل مشتقیوال رئیس اتحادیه افغانهای مقیم ایتالیا به رادیو آزادی گفت. صفی الله استانکزی با آقای مشتقیوال مصاحبه کرده و از او در مورد وضعیت افغانهای مقیم ایتالیا و زندگی مردم در ایام قرنطین به خاطر ویروس کرونا پرسیده است.
یک افغان ما به حق رسید وفات کرد و 2 افغان دیگه ما که هنوز یکش خانه پس رفته تداوی شده و یک دیگه هنوز هم در شفاخانه است. دیگه دو نفر ما خبر هستیم که یکش تداوی شده که در شفاخانه است، یکش وفات کرده. دیگه کدام افغان ها که در ایتالیا زندگی میکنه و با مبتلا به کرونا ویروس میشه، حتما چون یک اتحادی بسیار بزرگ ما در ایتالیا داریم، در هر شهر ایتالیا ما نفر داریم، مسئول داریم، دیگه حتما ما خبر میشیم. الان که تاله کدام نفر دیگه با ما معرفی نشده دیگه، از انشالله که از این ما میفهم کدام افغان دیگه با این ویروس مبتلا نشده.
این شخصی که وفات شده میشه اسمش را بگیرین و از کجا بوده؟ آیا تکلیف قبلی هم داشتم؟
اسمش هم شیرخان بود و از چند سال در ایتالیا زندگی میکنه و پیش که بود کنسر داشت، کنسر سینه داشت. باز یک 4 ماه میشه تقریبا که کنسر سینه‌اش خوب شده بود. وقتی که کرونا ویروس برآمد به جرس ویروس باز مبتلا شد، یک هفته پیش که در به ویروس مبتلا میشه میره شفاخانه. روز هفته تاریخ 28 مارس شاید ساعت 6:30 بجه به حق میرسه و وفات میشه.
شما من حیث کمیونیتی افغان ها در ایتالیا آیا ارتباط دارین از طریق تلفن و یا آنلاین با فامیل های افغان که چگونه در وضعیت قرنطین بسر ببرند و چی سفارش های مطابق به مقامات صحی به اونا دارین؟
بله سه، ما خو اتحادی بسیار یک بزرگ داریم. پیشم گفتم برای شما که یک صفحه فیسبوکی داریم که همیشه ما از اونمو صفحه همه پیامه خود با مردم شریک میکنیم، با مردم میرسانیم. همیشه دیگه الان خو تلفن هم یکقدر نمیتونیم که بر نفر زنگ بزنیم، خو از روی صفحه بر همه افغانهای مقیم ایتالیا ما پیام میمانیم که بیادره وقتی که کدام قانون بر ما میگه که شما نبره، ما باید بر قانون احترام کنیم، چون ایتالیا خودش گفته که شما از خانه نبره، یک نفر تا پشت سودا میره. دیگه از اونمو طریق ما میکنیم، همیشه با از اونها پیام میرسانیم تا که به زندگی خود متوجه شود.
بله، شنیدین که 3 افغان در ایتالیا با ویروس کرونا مصاب شدند که یکی از آنها جان داده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
بله شنونده های گرامی، شما می توانید تمام گزارش ها و مطالب را که در رادیو آزادی پخش می شوند در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و ببینید. آدرس وبسایت رادیو آزادی است azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم گزارش داریم در مسائل سیاسی و مذاکرات صلح. در حالی که طالبان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را همه شمول نمی دانند، برخی کارشناسان روی نواقص هیئت مذاکره کننده طالبان انگشت می‌گذارند. حکمت الله اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت افغانستان می‌گوید هیئت طالبان بیشتر از یک قوم و یک مفکوره خاص نمایندگی می‌کند. عدم موجودیت جوانان و زنان در تیم طالبان از موارد دیگری اند که به گفته کارشناسان همشمول بودن تیم طالبان را زیر سوال می‌برد. اما گروه طالبان می‌گوید که هیئت آنان نمایندگی از کسانی می‌کند که در بیش از 2 دهه اخیر در جنگ سهیم بودند. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
طالبان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را همه شمول نمی داند و می گوید که این تیم بیشتر حکومتی است. اما برخی کارشناسان می گویند با وجود که نسبت به ترکیب این تیم انتقادهای سیاسی موجود است، اما با توجه به تناسب قومی، جنسیتی و حضور جوانان و افراد دارای مفکوره های گوناگون در آن، هیئت حکومت یک تیم جامع است. حکمت الله اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت در افغانستان به این باور است که در هیئت مذاکراتی طالبان بیشتر افراد و ملاهای حضور دارند که نه از جوانان نمایندگی کرده می توانند و نه هم از بقیه افکار و اقشار جامعه. اعظم انتقاد می کند که بیشتر اعضای هیئت سیاسی طالبان از یک قوم خاص نمایندگی می کنند.
اگر شما ببینید تیم طالبان بیشتر از قوم پشتونند و در میانشان از اقوام دیگر افراد محدوده اند. از اقوام دیگر 2-3 نفر بیشتر نیست. اما شمول بیشتر در تیم طالبان زیر سوال رفته است. مسئله دیگر این که هرچند از حضور زنان در تیم طالبان توقع نمی رود، در تیم طالبان جوانان نیستند و بیشتر ملاهای اند که سنشان بلند است.
همچنان به گفته او در تیم سیاسی طالبان نمایندگان جامعه مدنی دیده نمی شوند. ملا عبدالغنی برادر معاون ملا محمد عمر در زمان رژیم طالبان، مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی لوگر در زمان رژیم طالبان، مولوی عبدالسلام حنفی وزیر معارف رژیم طالبان، شهاب الدین دلاور رئیس استر محکمه زمان طالبان، ملا عبداللطیف منصور وزیر زراعت زمان طالبان، ملا عبدالمنان عمری برادر ملا محمد عمر، مولوی امیرخان متقی وزیر اطلاعات و فرهنگ رژیم طالبان، ملا محمد فاضل مظلوم لیدرسیز رژیم طالبان، ملا خیرالله خیرخواه وزیر داخلی رژیم طالبان، مولوی متیال حق، ملا نورالله نوری که در زمان طالبان رئیس تنظیمی شمال کشور بود، مولوی محمد نبی عمری عضو دفتر طالبان در قطر و یکی از مشاوران ارشد سیاسی این گروه، ملا عبدالحق در زمان طالبان معاون استخبارات این گروه و محمد انس حقانی برادر سراج الدین حقانی و مسئول شبکه مالی حقانی از اعضای هیئت طالبانند که در ماه دلو 1397 تعیین شده بودند. این در حالی است که گروه طالبان در اعلامیه خود گفته است که تیم مذاکراتی حکومت افغانستان به خاطر همشمول نیست که برخی جناح‌های سیاسی آن را نمی‌پذیرد. اما عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید تیم طالبان نیست، حتی در میان نظامیانشان قابل قبول نیست.
ما باور دارم که هیئت طالبان در حلقات خودشان قابل پذیرش به همدیگرشان نیست. حتی در جوامعی که خودشان حاکم هستند، یعنی حتی نکسی می‌شناسند، نکسی دیده و نکسی حتی از نام‌های زینا اطلاع دارند. و اگر اینا خود اینا به دست گروه‌های نظامی خود بیفتند، شاید اشد مجازات شوند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هرچند قومی بودن ساختار هیئت سیاسی خود را رد میکند و میگوید تیم آنها از کسانی که در جنگ‌های نزدیک به سده سهیم بودند نمایندگی میکند. او میگوید در میان بخش‌های سیاسی و نظامی این گروه درباره تیم مذاکراتی اختلافی وجود ندارد. با گفته سخنگوی طالبان در مذاکرات بین الافغانی باید حکومت یکی از طرف‌ها باشد. اما حکومت افغانستان انتقاد اخیر طالبان بالای هیئت مذاکره کننده را بهانه‌جویی این گروه برای آغاز مذاکرات صلح می‌خواند. وحید عمر مشاور روابط عامه و استراتژیک رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اگر هدف از بهانه‌جویی باشد درباره هیئت مذاکره کننده طالبان هم گپ‌های وجود دارد.
اگر سوال به این باشه با هم شمول بودن تیم باشه، باز طالبان بیاین مثل ماور شفاف بگوین که تیمشان از کی نمایندگی میکنه، از کدام اقشار افغانستان نمایندگی میکنه، آیا زنها درش هستند، آیا نمایندگی در افغانستان افکار زیاد است، آیا اینا از یک فکر کوچک نمایندگی میکنن یا از تمام افکاری که در افغانستان وجود داره از این نمایندگی میکنن، از کی، از نقطه نظر جغرافیایی از کی نمایندگی میکنن. این سوال ها است که متقابلا باید از طالب شود.
وحید عمر همچنان گفت هیئت اعلان شده که توسط معصوم استانکزی رهبری می شود یک هیئت حکومتی نیست، بلکه در مشوره با تمام طرف ها تشکیل شده است. حکومت افغانستان هفته گذشته هیئت 21 نفره خود را برای مذاکره با طالبان اعلام کرد. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، مایک پامپیو وزیر خارجه و سفارت آن کشور در کابل از اعلان هیئت مذاکره کننده سوی حکومت افغانستان استقبال کرده و آن را همه شمول خوانده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حالا میشنوید که رسانه‌های هندی میگویند مهاجمی که به درمسال سیکها در کابل حمله کرد شهروند هند بود و در سال 2018 در افغانستان به گروه دولت اسلامی معروف به داعش پیوسته بود. روزنامه ایندین اکسپرس به نقل از مقام‌های استخباراتی هند نوشته که محسن معروف به ابو خالد هندی اصلاً از ایالت کرالای هند بود. در همین حال وزارت داخله افغانستان برای مبارزه جدی با گروه داعش بر همکاری‌های منطقه‌ای تاکید می‌کند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
رسانه‌های هندی گزارش دادند که محسن معروف به ابو خالد هندی مهاجم انتحاری که روز چهارشنبه گذشته بعد در امسال سکه ها در کابل حمله کرد اصلا از ایالت کارالای هند بود. با گزارش روزنامه هندی ایندین اکسپرس، مقام های استخباراتی هند گفتند که او 2 سال پیش به گروه داعش پیوسته بود. منابع وزارت داخله افغانستان گفتند که در اثر حمله این مهاجم انتحاری بعد در امسال سکه ها در مرکز شهر کابل 25 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش ایندین اکسپرس، با نقل از منابع استخباراتی هند، این مهاجم هندی را مادرش با دیدن عکسش او را شناخته است. روزنامه افزوده گروه داعش از طریق تلگرام به مادر محسن خبر داده بود که پسرش در پای حمله در کابل کشته شده است. اما مقامات استخباراتی بر روزنامه ایندین اکسپرس گفتند که مادر محسن از ترس این پیام را از بین برده است. وبسایت النبا وابسته به گروه داعش جمعه گذشته عکس فردی را به عنوان عامل حمله به درمسال سکه‌ها در کابل پخش کرد. این وبسایت مهاجم را به نام ابو خالد هندی معرفی کرد. با گزارش ایندین اکسپرس، مادر محسن اطلاع داشت که پسرش در ولایت کنر در شرق افغانستان زندگی میکند. این رویداد نگرانی های را پدید آورده که ممکن است گروه داعش برای سربازگیری در منطقه منابع وسیع در اختیار داشته باشد. این در حالی است که تحلیلگران نظامی در افغانستان از تهدید گروه داعش و منابع حمایتی آن در میان سازمان های استخباراتی منطقه سخن میگویند. خان زمان تدبیر، کارشناس نظامی در کابل، به رادیو آزادی گفت:
استخبارات منطقه به خصوص از پاکستان در افغانستان، هندوستان، پاکستان و منطقه مصروف جلب و جذب داعش هستند. آنان فکر میکنند اگر حکومت افغانستان با طالب صلح کند، یک گروه دیگر باید وجود داشته باشد که آنان برنامه هایشان را عملی کنند، زیرا هنوز هم داعش یک تهدید است.
با گفته آقای تدبیر، همین اکنون هم شمار زیاد افراد از آسیای مرکزی و جنوبی با کمک سازمان‌های استخباراتی به گروه داعش پیوستند، اما حکومت افغانستان میگوید که گروه داعش را شکست داده است. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت که حملات داعش در برخی مناطق افغانستان بنگر قدرت این گروه نیست.
تهدید هستند، اما نیروهای امنیتی ما برای دیدنش، برای از بین بردن گروه توریستی کار میکنن. یک همکاری مشترک هم نیاز داره که بقیه کشورهای منطقه هم به این نقطه که توریسم هنوز تهدید هست برای افغانستان باید جدی بگیرن.
پیشتر از این، مسئولیت حمله بر مراسم تحلیف محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و همچنین حمله بر مراسم سالگرد عبدالعلی مزاری از رهبران پیشین جهادی افغانستان را هم گروه داعش به عهده گرفته بود. حکومت افغانستان میگوید گروه داعش با گروه طالبان رابطه دارد، اما طالبان این ادعا را تکذیب کرده و گفتند که با گروه داعش در بسیاری از مناطق افغانستان جنگیده است.
بله، تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان پخش میکنیم، اما حالا مقیم نهب روزنامه های جهان را مرور کرده است.
نشریه ایرو ایژیا مقاله ای را درباره صلح افغانستان تحت عنوان حکومت افغانستان پس از انتظار طولانی تیم مذاکره کننده صلح را ایجاد کرد، ولی ما تا چه حد به گفتگوهای بین افغان ها نزدیک هستیم به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد. این تیم مذاکره کننده 21 نفری اما شمول است، اما نشریه می افزاید از اینکه روی ترکیب آن اختلاف نظر زیاد موجود بود در اعلام آن تأخیر آمد. ایرو ایژیا در این مقاله می نویسد زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، از تشکیل این تیم استقبال کرد، اما طالبان گفتند این تیم اما شمول نیست و نمی خواهند با این تیم مذاکره کنند. نویسنده در مقاله به اختلافات در این مورد اشاره کرده می نویسد اگر امریکا واقعا می خواهد در کنار افغانها بیستد، باید با حکومت کنونی افغانستان به مساوی یک حکومت مستقل مستقیما معامله کند، زیرا به عقیده نویسنده مقاله جای حکومت فعلی افغانستان را هیچ کسی گرفته نمی تواند و برگشت طالبان هم عملی به نظر نمی رسد. در مقاله آمده اگر ایالات متحده و متحدان بین‌المللی حکومت افغانستان متمایلند که طالبان را شامل حکومت کنند، این کار را باید از طریق یک میکانیزم انجام دهند. نویسنده مقاله ایرو ایژیا در ادامه میگوید اگر چنین شود، روند صلح افغانستان بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفعتاً به خطر مواجه شده و همه امیدهای مردم به خاک یکسان میشوند. در پایان مقاله ایرو ایژیا نوشته شده که صلح امریکا با طالبان تنها معنای بیرون رفتن امریکایی ها از افغانستان بوده و به افغان ها هیچ گونه منفعت ندارد. نویسنده میگوید اگر امریکا و متحدان آن حکومت فعلی افغانستان را از نظر انداز